میشه که باز در واقع خودش رو داره، رشته علوم اقتصادی و امثال اینها.
خیلی های دکتر متمرکز نشدیم، یعنی حتی ورودی های ما تو رشته علوم انسانی خیلی متمرکز نشدن رو همین تک رشته به نام حقوق.
عرض میکنم چرا؟ چون که اون بافت جامعه ما با اون علمی که من استاد توی کلاس ارائه میدم یا کتابی رو که من تدریس میکنم، این همخوان نیست، همسنخ نیست. لذا این فارغ التحصیل من در رشته مشاور یا در رشته روانشناسی یا رشته جامعه شناسی و امثال اینا یا علوم سیاسی حتی، میگه که یعنی چون علم رو فقط اون چیزی میبیند که مثلا در نظام لیبرالیستی هست، خب میگه جامعه من که این گونه نیست، من چیکار کنم؟ من باید با زیرساخته جامعه مبارزه کنم. خب هم کمون که بعضی از اساتید ما این کار رو انجام میدن دیگه، ارزش های جامعه رو زیر سوال میبرن اینها. خب ولی این اشکال در علمه، این اشکال در اون چیزیست که ما به اسم علم به اینها دادیم. در علوم انسانی چه کنیم تا این شکل نگیره؟ ما در علوم انسانی چون با مبانی در ارتباط هستیم، با مباحث بنیادی در ارتباط هستیم، باید دروسی که ارائه میشن به ویژه دروسی که جنبه زیربنایی تر دارن یک استاد ارائه نشه یا به صورت سمینار باشه، یعنی تفکرهای اصیل محوری بیان با همدیگه در واقع استادی ارائه کنه، مقابلش نگاه دیگر هم بیاد ارائه بکنه و دانشجو در مقایسه این دوتا و در ارزیابی این دوتا به یک رشدی برسه و خودش هم فکر نکنه که علم فقط این چیزیست که تو این کتاب نوشته شده. نه، شما تو علم انسانی مرزی ندارید که نظریه در ذهن یک صاحب نظر غربی شکل گرفته، شما هم میتونه در ذهن شما یک نظریه دیگری شکل بگیره. او یک مسئله داشته در روابط بین الملل، اومده روش فکر کرده، شما نظر آقای مورگنتا. خب مورگنتا که فقط یک نفر نیست، من دانشجو علوم سیاسی و روابط بین‌الملل میتونم مورگنتا بشم و هستم. منتها این رو استاد من باید خیلی راحت این رو منتقل بکنه. ما استادی داشتیم که فارغ التحصیل انگلستان بودن، ایشون خیلی راحت این مباحث رو با ما مطرح کردن و گفتن که اساسا در اونجا در اون دانشگاه ها، من وقتی ایشون میگفت من خواستم تز دکتری خودم رو کار کنم، استاد من با من اصلا مرز و حریمی نداشت که مثلا جناب آقای دکتر فلانی، مثلا آقای دکتر آقای، اصلا من بهش میگفتم جان، اسمش جان بود، اسم کوچیکش، گفت سعید، حالا ایشون اسمش سعید بود آقای دکتر، گفت سعید جان، به من بگو جان، چیز دیگه نگو. اصلا گفت من وقت نیمه وقت میرفتم در تعامل با استاد این دانشجو تقویت میشد، من سوال میکنم. اون باری که به عهده خود ما اساتید هست خیلی سنگین‌تر از باری که به عهده سیستم هست. سیستم بالاخره منو استاد قرار داده، کلاس در اختیار منه، هیچ کس حتی ورود به کلاس و دخالت در کلاس رو نداره الا استاد. ولی اساتید ما چگونه تو بحث تزها، من با همین استاد محترممون که خدا حفظشون بکنه، ایشون می‌خواستم رساله بگیرم در مقطع ارشد،
بله،
ایشون گفت فلانی باید بری کتابای زبان اصلی رو بخونی، شما تو مفهوم مثلا منافع ملی می‌خوای کار کنی باید بخونی قشنگ این قرب رو حزمش بکن دید چی داره میگه، بعد بیا او رو نقدش کن، اول باید کامل مسلط بشی بخونی. خب ما بعضی اساتید رو داریم به زبان اصلی مسلط نیستن و یک گونه از قرب صحبت میکنن انگار ما با یک چیز عجیب و غریب و شگفت‌انگیزی به نام مثلا قرب مواجهیم. خب قرب گذشته مال سه سده پیشه و نظریاتش قدیمی شده، مندرس شده، خود
غربی‌ها
به این نظریات پایبند نیستن.
آقای دکتر یاسری، یه نکته من بگم، حالا فکر میکنم یک فصل مشترکی هم بین صحبت‌های شما و خانم دکتر رشاد وجود داشت و این بحث سرفصل هاست، بحث استادها هست و بحث ارائه. فکر نمی‌کنید یک گام، حالا هر کدوم از عزیزان خواستم پاسخ بدن، خانم دکتر رشاد، فکر نمی‌کنید ما یک قدم باید برگردیم عقب‌تر؟ یعنی حالا من فکر می‌کنم اول ما باید توی تعریف رشته علوم انسانی یک تغییر نگرشی بدیم، بتونیم افراد رو جذب کنیم، حالا بریم سراغ بحث این که چجوری اینها رو بتونیم پرورش بدیم. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که واقعا نتونستیم این رشته ها رو خوب معرفی کنیم آقای دکتر یاسری. یعنی الان بازار کار این رشته ها و توجه به شرایطی که جامعه داره، بحث اقتصادی این رشته ها هنوز برای جامعه، برای جوون ما، نوجوون ما مشخص نیست. چه اقداماتی ما باید در بحث آسیب شناسی در این حوزه انجام بدیم؟ یعنی من فکر میکنم اول ما باید یک پدیده ای رو به جامعه معرفی کنیم، بعد بیایم حالا فکر کنیم که در آموزشش کجاهاش مشکل داریم. اگر یه قدم بریم عقب‌تر، یک گام بریم عقب‌تر در اون حوزه و بخوایم به آسیب شناسی بپردازیم، نگاه شما رو داشته باشیم آقای دکتر یاسری، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ الان وظیفه معرفی و اینکه به جامعه بفهمونیم که چقدر این رشته مهمه، چقدر دغدغه‌مند میتونه باشه و چقدر در آینده کشور ما به سمت توسعه میتونه تاثیرگذار باشه، اینها بر عهده چه نهادهایی هست و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
خواهش میکنم. ببینید، معمولا ما خودمون رو مثال بزنیم دیگه، ما تو مقطع در واقع دبیرستان یا الان میگن که متوسطه سوم یا دوم، در واقع
فکر کنم اول دوم داره دیگه،
اول دوم تو مقطع متوسط دوم در واقع داره آشنایی پیدا میکنه کم کم با اون حالا بحثای شغلی و امثال اینها، و در اونجا طبعا البته خب باز یه جاذبه هایی رو ما اومدیم به حالا ایجاد کردیم، مثلا مثل درآمد. خب اینا در حال با دست بشه که الان فکر کنیم اون چی که مهمه علاقه است. استادایی که در واقع این قضیه با شکل مبنایی تری دارن راهنمایی میکنن، بحث علاقه است، نه که درآمد مهم نیست، اما اون چیزی که دانشجوی من رو بعدم خواهد، دانش آموز من رو بعدم یه دانشجوی پرشتاب خواهد کرد که سر از پا نشناسه. من یادم هست خودمون ما یه دانشگاهی بودیم، بعد میرفتیم کلاسای استادمون رو توی استاد دیگه تو دانشگاه دیگه سر کلاسمون شرکت میکردیم، میرفتیم هیچ ارتباطی هم نداشت، کل کلاسای اون استاد هم شرکت کردیم و یا اساتید دیگه رو یا فایلاشون رو میگرفتیم، کتاباشون رو. خب این علاقه بود که ایجاد شده بود. من یادم هست دو سال قبل اینکه ما وارد وقت کنکور بشیم و اینا، من رشتم ریاضیات بود، ریاضی فیزیک بود توی ولی علاقه داشتم به علوم سیاسی و بعد دنبالش هم کردم اینا. این علاقه تو مقطع دوره دبیرستان باید اتفاق بیفته. یه نکته دیگرم من میخوام عرض کنم که یادمون نره، حجم زیاد دانشجو الزاماً کیفیت آور نیست. چه اشکالی داره ما در علوم انسانی تعداد کمی دانشجو داشته باشیم، ولی کاری کنیم دانشجوهای ما دانشجوهای نخبه باشن، یا اصلا ما بریم سراغشون، یا ما بریم بهشون پیشنهاد بدیم. البته این برمیگرده به دانشگاه ها، مثلا ریاست یا مثلا فضای دانشگاه تهران ممکن اختزا بکنی که بگه من در این رشته ها میخوام برم خودم افرادی که هستن به ما معرفی کنم، ما میخوایم خودمون به اصطلاح معیم به امثال اینها که یک فضای نخبگانی تری بتونه شکل بگیره.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما دکتر یاسر. اگر نکته ای باقی مونده بفرمایید.
نه خواهش میکنم. ببینید، علوم انسانی اون قسمتش خیلی مهمه به نظر من، قسمتیه که بینش و نگرش ما رو شکل میده، کل نگاه به هستی، نگاه به انسان، نگاه به طبیعت. اینها تفاوت‌های بنیادی نیست که به عنوان مثال من میخوام عرض کنم، بحثم گذشته، اما داروینیزم در غرب که ما بعضی وقتا وارد چند یه جلسه راجع به این صحبت میکنیم، اصلا انگارها فرو میریزه. این داروینیزم در غرب است که تمام این مهار علوم انسانی و به تبع علوم طبیعی رو به دست گرفته. خب اگه این داروینیزم که الان منتقدین جدی هم داره بشکند اون نگاه به اصطلاح حیوانی به انسان، اون نگاهی که اصلا نظام هوشمند نیست، نظام هستی، این بشکنه، خب علم عوض میشه. یعنی نوع نگاه بهش، هم علوم طبیعی ممکنه تحول پیدا کنه، هم به ویژه زیربنا علوم انسانی. اینها رو در بحث علوم انسانی ما خیلی پررنگ می‌بینیم و تحول در علم و پیشرفت‌هایی که در علوم میشه بدون علوم انسانی به این معنا اساساً ممکن نیست.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای، استودیوی رادیو گفتگو، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمت شما هستیم و داریم صحبت میکنیم در رابطه با نقش علوم انسانی در توسعه کشور. خانم دکتر رشاد، یک صحبتی رو آقای دکتر یاسرین مطرح کردن، دیدگاه شما رو هم داشته باشیم. قرار شد یک گام برگردیم به عقب و ببینیم چه مشکلاتی وجود داره برای جذب جامعه به سمت رشته های علوم انسانی.
بله، با تشکر از شما بزرگوار ادامه میدیم بحث علوم انسانی رو که فرمودید یک گام برگردیم عقبتر. منظور اون که اون پایه های اولیه رو دوباره هویت سازی کنیم.
درود بر شما.
یعنی برگردیم و اون هویت هایی که کمرنگ شده در وضعیت کنونی اونا رو بازسازی کنیم، اونها رو ترمیم کنیم که اونها دوباره ارزشیابی بشن. یعنی اگر که رشته علوم انسانی بخوایم در مدارس جذب دانش آموزان در اون باشه و در این مقاطع دبیرستان و متوسطه به این شکل و در مقاطع دانشگاهی حالا به شکل‌های مختلف جذب داشته باشیم، ما باید اون جایگاه رو با سیاست‌هایی که در وزارت علوم و فناوری هست اون جایگاه رو خوشرنگ کنیم، بهتر کنیم و اون جایگاه رو بهش بدیم. یعنی اگر ما دانش آموزانمون اگر امتیاز کمتری رو دارن رهنمون نشن به علوم انسانی.
بله، دقیقا.
یعنی برای علوم انسانی اون ارزشیابی شأنش رو برگردونیم دقیقاً با پایه‌گذاری معیارها. چون ما در سیاست‌های آموزشیمون اگر معیاری رو بازسازی کنیم میتونیم به نهادی‌هایی که اون معیار ایجاد می‌کنه دست پیدا کنیم.
درسته.
به فرمودی شما که فرمودید که دانش آموزان میان و هر کسی که نمره پایین‌تر می‌گیره یا معدل کمتر داره رهنمون میشه به علوم انسانی.
بله متأسفانه.
امروزه هنرستانا دارن جام می‌گیرن و دوباره بحث‌های هنر،
این دقیقاً همین دیدگاه وجود داشت اما بله. تغییر کرد. یعنی بله. نسبت به هنرستان‌ها
دوباره بازسازی شده و این هنرستان‌ها در دانشگاه‌ها به صورت بحث‌های مدارس سما داره به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن و خب جایگاه خودشون رو با ارزش‌هایی رو که بر اساس سیاست‌ها بهشون داده شده دوباره بازیابی کردن. ما علوم انسانیمون جایگاه خودش رو از دست نداده. نگاهمون و اون روکردهامون نسبت به این جایگاه روکردهای تعدیلگرانه‌ای شده. یعنی اگر که ما در مفهوم عام عنوان می‌کنیم که علوم انسانی جایگاه خودش رو از دست داده، یعنی اون مؤلفه‌هایی که اون رو پررنگ می‌کرد اونها تعدیل پیدا کرده. ما دوباره باید با سیاست‌هایی رو که مطمئناً در وزارت علوم و فناوری و بحث وزارت آموزش و پرورش داره صورت می‌گیره اونها رو دوباره به نوعی تنظیم کنیم که دوباره هویت سازی بشه و این بحران هویت در علوم انسانی.
این نکته‌ای که خانم دکتر نمی‌دونم متوجه شدید، آقای دکتر یاسری هم بهش اشاره کردن، نکته جالبی بود. یعنی ما داریم در رابطه با رشته‌های علوم انسانی صحبت می‌کنیم و اسخای می‌کنم و این افراد قراره که در آینده نزدیک مدیران و تصمیم گیران کشور ما باشن. اما وقتی که میریم سراغ افرادی که در این حوزه‌ها قرار دارن، در این پست‌ها و سمت‌ها قرار دارن، می‌بینیم که اگر هم تحصیلات علوم انسانی دارند، افرادی هستن که از رشته‌های دیگه اومدن. خود آقای دکتر یاسری الان داشتن اشاره میکردن که من از رشته ریاضی فیزیک در تحصیلات عالی اومدم به سمت. یعنی وقتی باز بررسی میکنیم میبینیم ما در بحث پایه مشکل داریم و این تفکر رو باید عوض کنیم. برای این تغییر نگرش و تغییر تفکر چه نهادهایی باید دست به کار بشن و فکر میکنید چه اقداماتی در جامعه میشه انجام بشه که ما بتونیم این تفکر رو تغییرش بدیم؟ واقعا قرار نیست که هر کسی که شاگرد ضعیف کلاس بود توانایی حالا بحث های ریاضی فیزیک رو نداشت، بحث های علوم تجربی رو نداشت، ما اینها رو هدایت کنیم به این رشته. و چرا ما معرفی نمی کنیم و چرا از آینده شغلی رشته های علوم انسانی صحبت نمی کنیم؟ چرا به جامعه نمی گیم که تصمیم گیران آینده یک کشور کسانی هستن که در این حوزه قراره تحصیل کنن و اونها رو نسبت به آینده حداقل مسیر راهشون رو مشخص تر کنیم؟
بحثی که بر علوم انسانی فرمودید که این راهکارها رو بدیم یا کدوم نهادها بیشتر میتونن تأثیرات خودشون رو داشته باشن، در مقاطع متوسطه وزارت آموزش و پرورش
درسته.
بسیار سهیم هست و در نهادهایی که خب بحث هست، در خود وزارت علوم و فناوری هست، ولی اون جایگاهی که میتونه این رو بیشتر نمایان کنه تعاملاتی که بین وزارت خونه هاست، یعنی از بحث مجلس و نمایندگان ملت
درسته.
این بحث قوانین مطرح میشه و بحث وزارت خونه ها بر اساس اون آیین نامه هایی که در این وزارت خونه ها ممکنه اون رویکرد آیین نامه هاشون متفاوت بشه، برای اینکه اون معیارهای علوم انسانی رو دوباره ارزیابی کنن و اون سنجشی که تاکنون صورت میگرفته اون سنجش با معیارهای مناسب تری نسبت به سایر علوم به علوم انسانی نگاه کنه. یعنی ما اینجا بحثی رو که میتونیم داشته باشیم، یک نهاد نمیتونه مستقیما خودش عهده‌دار این مسئله باشه، باید وزارتخونه‌های متعددی که وزارت ورزش و جوانان باید در ارتباط باشه، رو بحث وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوری و وزارتخونه‌های دیگه این تعاملات رو باید به صورت چند وزارتخانه و چند نهادی داشته باشن. و یکی از بحث‌های دیگه فرهنگه، در فرهنگ جامعه این بافت جامعه شناسی ما نسبت به آسیب‌های علوم اجتماعی، این بافت باید با رویکردهای نوین تقویت بشه. اگر ما
اگر بخوایم مثال بزنیم به چه مواردی میتونیم اشاره کنیم، چه اتفاقی یه ذره ملموس‌ترش کنیم برای شنوندگان عزیز.
بحثی که ما داریم میتونیم مثلا در بحث ابزارهایی که برای سنجش سواد دانش آموزان هست، اون ابزارها باید در آموزش و پرورش دوباره بازبینی بشه، یعنی اون ابزارها با معد دلگیری که در بعضی از دروس هست، مثلا اگر دانشجوی دروسی که میتونه فهمیدنی باشه کم بیاره، نمیتونه مثلا بره تو رشته ریاضی، یا مثلا تو دروس انسانی اونایی که فقط حفظیات هست به زبان عامی‌تر، خب میتونه بره تو علوم انسانی. یعنی این شاخه گذاری به نظر من در دوران دبیرستان باید از مشاوران متخصص تو این زمینه استفاده کرد و علوم انسانی رو دوباره پرزنت کرد، یعنی دوباره معرفی کرد به جامعه. ببینید وقتی ما معرفی میکنیم به جامعه، یه قشری دانش آموزن، یه قشری والدین این دانش آموزن، یه قشرهای مختلف به این دانش آموزان وابستن، خانواده ها هستن. ما یه باز تعریف برای علوم انسانی برای خانواده ها داشته باشیم که اگر فرزند شما معلم هست و با خوندن این درس و علوم انسانی میره و یک معلم یا معلم
یه ذره باید اطمینان خانواده ها رو جلب کنیم، یعنی بدونن من شهاب دارابیان اگر که میرم در یک رشته شروع میکنم، در رشته علوم انسانی میخوام تحصیل کنم، حداقل خیال خانواده‌ها از آینده مطمئن بشه. کمی هم باید به این بپردازیم دیگه، مشکلات اقتصادی تاثیرگذاره در این نگاه دیگه.
در عرض کردم خدمتتون رو بحث آموزش و رو بحث علوم، خب عوامل متعددی تاثیرگذارن. یکی از مهمترین عواملی که امروز در شرایط کنونی جامعه ما هست عوامل اقتصادی است.
ولی خانم دکتر قبول دارید که این هم یکی از اون نگاه‌های اشتباهی هست که وجود داره؟ یعنی قطعاً کسانی که میرن توی رشته علوم انسانی فعالیت میکنن با مشکلات اقتصادی روبرو نمیشن. خیلی شاخه‌هایی وجود داره که شاید از رشته‌های پزشکی و رشته‌های مهندسی هم بحث اقتصادی بهتر و بیشتری داشته باشه. یعنی این رو هم باید برای خانواده‌ها فکر میکنم روشن کنیم.
یعنی باز همونطور که آقای دارابیان شما فرمودید، بحثی که در علوم انسانی هست، این بحث محروم واقع شده و این زمانی که این پروسه نتایجیابی یا اون دستاوردها بخواد مطرح بشه، چون زمان طولانیه، ما باید یک سیاستی داشته باشیم که این زمان رو کوتاه کنیم. یعنی کارگاه های تخصصی این زبان رو کوتاه میکنه. خیلی از به قولی دانش آموزان دوره رشته متوسطه بودن که تجربی بودن یا فیزیک بودن، الان اومدن ما در دانشگاه ها در رشته های علوم انسانی در خدمتشون.
بله.
میان روانشناسی میخونن، ادامه میدن.
این جذب نخبگانه، یعنی باید یه تغییر نگرشی انجام بشه.
اون رو بحث هم نوآوری و هم همافزایی در بحث جذب فریختگان و نخبگانی باشه که رصد بشن، و این رصد از همون مدارس شروع میشه. یعنی رصد این نخبگان و دانش آموزانی که اینها واقعا موفقیت های بسیار بسیار بزرگی رو حاصل میکنن برای خودشون، از دبیرستان باید رصد بشه این مسئله و در دبیرستان پایه‌هاش پایه‌گذاری بشه.
متاسفانه نداریم الان ما این سیستم
دقیقاً
که بیاد استعدادیابی بکنه و شناسایی کنه.
بله.
یعنی شاید یک دانش آموز نخبه ما که الان داره در مدرسه در مقطع مثلا متوسطه اول یا دوم تحصیل میکنه نیاز باشه که این با توجه به معدلی که داره حتی بالا هست ما بیایم استعدادیابی کنیم و بگیم که این دانش آموز باید بره در رشته پزشکی فعالیت کنه، این دانش آموز باید بره در رشته مهندسی. و این اتفاق من فکر میکنم که کمی در حوزه مهندسی و رشته های علوم پزشکی رخ میده، اما رشته انسانی من کمتر دیدم این اتفاق بیفته. حتی همون هنرستانی که شما فرمودید، یعنی من میبینم که بچه‌هایی که فنی هستن علاقه‌مند هستن رو معرفی میکنن که در این رشته، ولی این شاخص مشخصی نداریم. حالا فکر میکنم میتونیم یه قدم بریم جلوتر که بحث آموزش در مدارس ما و اون معلمی که در رشته های علوم انسانی فعالیت میکنه خیلی تاثیرگذاره. من یه مثال بزنم خانم دکتر، من خودم رشته ریاضی فیزیک تحصیل کردم، ما یک معلمی داشتیم در دوران دبیرستان که این معلم ادبیات بود و مسیر تمام بچه‌های اون 30 نفری که سر کلاس ریاضی میشستیم رو تغییر داد، یعنی همه شدن مهندس شاعر، مهندس نویسنده، پزشک شاعر. و اینقدر میتونه مؤثر باشه اگر ما توجه کنیم در جذب آموزش.
دقیقاً آقای دارابیان، بحث ادبیات و اون تبعین گفتمانی که مجریان آموزشی دارن، این مجریان آموزشی میتونن معلمان باشن، اساتید فریخته دانشگاه باشن و کسانی که پژوهشگری تو این زمینه دارن، یعنی اون عاملان اجرایی برای بحث آموزش با تبعین گفتمانی که دارن میتونن تاثیرگذار باشن تو بحث جهت‌دهی مناسب و درست و منطقی برای انتخاب رشته و ادامه رشته در علوم انسان.
خانم دکتر، رسانه‌ها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در این حوزه؟
دقیقاً نکته‌ای که از عوامل دیگر محیطی ما میتونیم اثرگذار بدونیم روی بحث علوم انسانی، رسانه ها هستن. اون گفتمانی که در رسانه ها صورت میگیره آقای دارابیان بسیار اثرگذاره. یعنی اگر در یک رسانه ملی این مسائل و اون مشکلاتی که در رویکرد جدید ما باش روبرو هستیم اینها خوب با شفافیت گفته بشه که چرا یک فردی که علوم انسانی رو میخونه اون جایگاه رو نسبت به فردی که داره مهندسی میخونه پیدا نمیکنه، اون آسیب شناسی از طریق رسانه ها به خانواده ها این مسئله انتقال داده میشه و مخاطبان و بینندگان و شنوندگان. الان سهمی که رسانه رادیو داره سهم بسیار بالایی هست، حتی یک کارگر ساده جامعه رادیو رو گوش میکنه، شاید فرصت دیدن نداشته باشه ولی رادیو رو باز میکنه و میشنوه. یعنی شنوندگانی رو که برای خودشون اختصاص میدن رادیو و حالا بینندگانی که تلویزیون برای خودشون صدا و سیما اختصاص میده، مطمئنن اون میتونه اثرگذاری بسیار بهینه‌ای رو داشته باشه. کما اینکه ما امروز در بحث تبلیغات هنر و این بحث هنرستان ها رسانه ها خوب اثرگذاری کردن و الان دانش آموزان میرن به سمت هنرستان های فنی و حرفه.
خیلی از شما سپاسگزارم. اگر نکته باقی مونده در حد 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و مجموعه رادیو گفتگو.
خیلی از شما سپاسگزارم
و آرزو میکنم که انشالله اون جایگاهی که رفی بوده دوباره برای علوم انسانی با کمک شما که امروز کار رسانه خوبی انجام دادید دوباره به بار بشینه انشالله.
خیلی سپاسگزاریم از شما سرکار خانم دکتر معصومه رشاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه آزاد. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. پی واژه می‌گردم به جای خداحافظی تا با آن باور کنم که دوباره دیدنت محال نیست. به امید دیدار. یا علی مدد.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کم رنگ کرد، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده روی اربعین به سرزمین سوزان عراق میریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی های این سفر رو دوچندان میکنه. بنابراین امسال لازمه پیاده روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم، شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازمه حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب عزیزان شنونده شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم تا این لحظه بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو و برنامه‌هایی که تقدیم به شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. تا ساعت 22 با ما همراه بمانید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. بسیار آرامی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.